پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند هر کس به عمد بر من دروغ بندد جایگاهش آتش است. مرواریدهای ساختگی، گفتاری درباره احادیث جعلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما عزیزانی که در این لحظه صدای ما را از رادیو معارف برنامه مرواریدهای ساختگی میشنوید. در این برنامه هم درباره انگیزه های سیاسی جعل حدیث و دنبال روی عباسیان از امویان در این باره بحث میکنیم. از همراهی شما بسیار سپاسگزاریم. الله سبحانه همونطوری که در برنامه‌های قبل هم اشاره شد، اوج جعل حدیث در زمان معاویه صورت گرفت. معاویه با نفوذی که داشت و استفاده از بیت المال و خرج کردن در این راه تونست پایه‌های حکومتش رو محکم کنه. سازندگان حدیث در زمان معاویه نه تنها به جعل حدیث اکتفا نمی‌کردند، بلکه در اون تعصب داشتند، تا اونجا که مثلا مقام شام رو که معاویه در اون حکومت می‌کرد، اون قدر بالا بردن که از مکه و مدینه هم بالاتر رفت. از جمله در روایتی چنین آوردن که شام سرزمینی است که روز قیامت در آن برپا می شود. آنجا سرزمین نیکان است و حضرت عیسی علیه السلام در آن نازل می شود. یا در روایتی دیگه گفتن شام شهر برگزیده خداست. بندگان خوبش به سوی آن می روند. کسی که از شام به سرزمین دیگر برود، گویا گرفتار خشم خدا شده است و هر کسی که از جای دیگر به شام آید مورد رحمت پروردگار قرار گرفته است. جالب اینه که در روایتی هم از عوف بن مالک نقل شده که گفته نیکان در میان مردم اهالی شامند و به پاس آنها روزی به شما می رسد. خب از شما همراهان خوب رادیو معارف دعوت میکنیم سخنان حجت الاسلام عبدالهادی مسعودی مسئول پژوهشکده دارالحدیث رو درباره انگیزه های سیاسی جعل حدیث بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان فرهیخته و علاقمند به مباحث حدیثی. استحضار دارید که ما درباره نقد حدیث و احادیث ساختگی صحبت‌هایی رو عرضه داشتیم، رسیدیم به انگیزه ها، یعنی بعد از تاریخچه کوتاهی که از حدیث سازی عرض کردیم، بحثی رو درباره انگیزه های جعل حدیث خدمتتون ارائه دادیم. عرض کردیم که حدیث سازی اگر افشا میشد و معلوم میشد که شخصی عالمی با سوادی دانشمندی حدیثی رو ساخته و برای منفعت خودش یا کسی به پیامبر اکرم یا به صحابیان حتی یا به ائمه ما علیهم السلام نسبت داده، اگر چنین معلوم میشد بسیار برای اون شخص گران تمام میشد. خب این به معنای آن است که باید یک انگیزه بسیار قوی تری، یک سود حداقل دنیوی بسیار زیادی اون شخص از این حدیث سازی می برد تا اقدام به این کار خطرناک می کرد. ما عرض کردیم که انگیزه های چنین اشخاصی تقسیم میشه به انگیزه های سیاسی و انگیزه های فرهنگی و انگیزه های شخصی. البته تقسیم دقیق ترش این گونه بود که انگیزه های سیاسی اجتماعی، انگیزه های سیاسی فرهنگی و انگیزه های خاص. در انگیزه های سیاسی ما عرض کردیم که در واقع حکومت های جور و ظالم برای مشروع جلوه دادن خودشون، برای اینکه بر مسند قدرت بنشینند و بپایند و بمانند، نیاز داشتند که از حدیث سوء استفاده کنند. در واقع حدیث سازی رو به انگیزه یک کشورداری، یک تسلط کامل بر یک مملکت بزرگ انجام میدادند. به عبارت دیگه سودی که از این حدیث سازی میبردند به هیچ روی کم و اندک نبود. سودی که از حدیث سازی میبردند تسلط بر ملت‌ها و بر کشورهای پهناور که ایران و عراق و مصر و اینها اجزایی فقط از اون بودند، سود تسلط بر اینها رو میبردند. خب ما در برنامه پیش مثالهایی رو از حدیث سازی امویها خدمت شما عرضه کردیم. حالا میخوایم امروز اینو عرض بکنیم، این نمونه ها منحصر به امویان نیست و این سوء استفاده از حدیث به عصر اموی منحصر نمیشه، در عصر عباسی هم چنین است. ما بدون اینکه دید تاریخی بخوایم نسبت به این مسئله داشته باشیم، عرض میکنیم که همین انگیزه تقویت حکومت، حالا از طریق تقویت هواداران یا مشروعیت بخشی به خود، در میان بنی عباس هم مشاهده میشه. مثلا اموی ها روایاتی رو برای کسانی که در شام مستقر بودند ساختند، گفتند شام و شامیان مقدسند. حتی در یک نمونه تاریخی که ما داریم، ابدال رو گفتند در شام واقع هستند. ابدال به تعریف خودشون یعنی نیکانی که در هر عصر و جامعه‌ای هستند و اگر بمیرند دیگرانی جای آنها را میگیرند، بدل آنها همیشه وجود دارد. ابدال جمع بدل است. بنی عباس هم اومدن برای هواداران خودشون حدیث سازی کردند. میدانید که بخشی از هواداران بنی عباس در خراسان و به فرماندهی ابو مسلم خراسانی سیاه جامه بودند، یعنی لباسهای سیاه رنگی می پوشیدند. خب از طرف دیگه می دانید که عقیده به ظهور یک منجی، باور به آمدن مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف و بشارت هایی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نسبت به ظهور حضرت مهدی علیه السلام داره، یک عقیده مختص به شیعه یا سنی یا زیدی یا هیچ فرقه ای نیست، بلکه یک باور عمومی با گستره بسیار فراوان در همه عرصه های کلامی و دینی در صدر اسلام بوده است. عباسیان از این بشارت ها چنین استفاده کردند که اونها رو تطبیق دادند بر ظهور پرچم‌های سیاه در خراسان. گرچه ما در روایات نبوی داریم که پیش از یا قریب به ظهور حضرت مهدی علیه السلام پرچمی سیاه از خراسان ظاهر میشه، اما اینکه دقیقاً بر چه پرچمی این قابل تطبیق باشه ما نشانه خیلی مفصل و دقیقی نداریم. عباسیان اومدن با کمال ناجوانمردی این عقیده امیدبخش رو به نفع خودشون مصادره کردند و گفتن که احادیث پدیدار شدن پرچم‌های سیاه از خراسان تطبیق می‌کند بر پرچم‌های سیاه رنگ ابو مسلم و لباس‌های سیاه جامگان که پشتیبان ما عباسیان هستند. عباسیان افزونه بر این در بعد از حکومت خودشون یا ابتدای حکومت خودشون اومدن ولیعهد منصور رو که دومین خلیفه عباسی هست، دومین که عرض میکنم یعنی سال پنجم مثلا، چون چهار سال پنج شیش سال بیشتر صفاح حکومت نکرده، همون تو دهه اول، لقب پسر منصور عباسی رو مهدی نهادند. خب اسم خود پسر منصور محمد بود. لقبش رو هم مهدی نمودن. یه احادیثی هم ساختن که پدر امام مهدی هم نام پدر حضرت رسول هست. خب ما داریم که نام حضرت مهدی نام پیامبر هست. کنیه امام مهدی کنیه پیامبر هست. اما دیگه نداریم نام پدرش هم نام پدر پیامبر باشه. خب منصور عباسی نامش عبدالله بود، لقبش منصور بود، یعنی یاری شده. نامش که عبدالله بود، برای اینکه کاملا تطبیق بده احادیث مهدویت رو بر پسرش، اضافه کرد به اون حدیث که مهدی هم نام و هم کنیه منه، این جمله رو که هم نام منه، هم کنیه منه، پدرش هم نام پدر منه. پس قابل تطبیق بود به پسر منصور عباسی، چون پسر منصور عباسی اینجوری میشد محمد ابن عبدالله المهدی. این رو تونستن با این جعل بسیاری از افراد رو به خودشون امیدوار بکنن.
دوستان، بعد از سقوط بنی امیه در سال 132 هجری قمری، دستگاه خلافتی عباسیان بیش از 5 قرن تمام بر مسلمانها حکومت کرد و سرانجام به دست مغولان سرنگون شد. این سوال مطرح میشه که واقعاً چه چیزی باعث شد عباسیان که به هزاران دلیل و شاهد فاصله زیادی از سنت‌ها و حکومت نبوی صلی الله علیه و آله داشتن، بتونن چندین قرن و نسل بر مسلمونا حکومت کنند. با روی کار آمدن دولت بنی عباس، اونها هم با تبعیت از حکومت اموی شروع به جعل حدیث کردند تا از این طریق بتونن پایه‌های حکومتشون رو قوی کنن. عباسیان با جعل روایاتی خودشون رو محبوب پیامبر صلی الله علیه و آله دونستن و در ابتدای قیامشون بر ضد بنی امیه روایاتی رو انتشار دادن که به صراحت اونها رو پیروز میدون معرفی میکرد و با سوء استفاده از روایات مربوط به مهدویت و بزرگنمایی و بیان شأن و منزلت بیش از حد برای عباس، عموی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم که جد عباسیان به شمار میرفت، حکومتشون رو مشروع جلوه دادن. مثلا تبرانی از پیامبر صلی الله علیه و آله نقل کرده که فرموده جانشینی در فرزندان عمو و برادر پدرم میماند تا آن را به حضرت عیسی علیه السلام تحویل دهد. آیا واقعا خبر این حدیث درست بود و حکومت بنی عباس در دستشون موند تا اون را به حضرت عیسی علیه السلام تحویل بدن؟ در حالی که در تاریخ میخونیم حکومت عباسیان به دست مغولان سرنگون شد. خب در فرصتی که پیش رو داریم ادامه ی سخنان حجت الاسلام عبدالهادی مسعودی مدیر انجمن علمی حدیث حوزه رو میشنویم.
این فضیلت سازی حتی در دوران مأمون و اینها هم ما نشانه هایی داریم ادامه پیدا کرده. مثلا یه حدیثی ساختن که پیامبر فرموده باشه روزی جبرائیل بر من فرود آمد در حالی که هم قواش، قوا یعنی این لباسی که شبیه لباس ما طلبه ها هست الان، هم قواش مشکی بود و هم امامش یا عمامش مشکی بود. بعد من پرسیدم که این چه شکل و قیافه یه شما جبرائیل در آوردی برای خودت؟ تا حالا من ندیده بودم. مثلا حالا جعل میکنن دیگه، نسبت میدن. جبرائیل فرموده که اینها صورت پادشاهان فرزندان عباس عمویت است، یعنی بنی عباس. بعد پیامبر مثلا تو اون عالم ملکوت پرسیده که آیا اینها برحقن؟ جبرائیل گفته بله اینها برحقن. بعدم پیامبر براشون دعا کرده که اللهم اغفر للعباس و لولدهی حیث کانو و عینه کانو. بعد جبرائیل دیگه میاد خبر میده که بله پشتیبانان اینا از اهل خراسان هستند و بعد اینها تمام زمین رو مالک میشن، طلا، نقره، معادن، تخت و سلطنت و چیرگی بر دنیا رو کلن پیدا میکنن. خب این حدیث مشخصه که کاملا اون قسمت برحقش داد میزنه که این حدیث جعلیه. آیا بنی عباس میتونن برحق باشن وقتی که با کشتن نه تنها مخالفان بلکه پشتیبانانشون به حکومت رسیدن؟ همین ابو مسلم خراسانی رو منصور عباسی کشت، سادات حسنی که پشتیبان عباسیان بودن به هوای اینکه اونها حکومت رو به اونها تحویل میدن اومدن تو نهضت عباسیان، البته امام صادق علیه السلام منع کرده بود ولی اونا نپذیرفتن، سادات حسنی رو منصور زنده زنده در لای دیوار گذاشت و روشون رو گل گرفت. حالا کشته های بسیار زیادی از سادات حسنی بنگرید در کتاب مقاتل الطالبین ابوالفرج اصفهانی. بسیاری از کارگزاران خودشون رو بنی عباس کشتند. مگر همین برمکیان ایرانی نبودند که وزرای عباسیان، وزرای هارون بودند؟ به یک شب تومارشون رو در هم پیچید، تمام مردانشون رو کشت و اسیر کرد، تمام اموالشون رو مصادره کرد. متوکل عباسی، معتصم عباسی، مأمون عباسی، همه اینها دستشون به خون نه یک نفر، نه یک امام رضا و امام جواد و امام هادی علیه السلام، به خون صدها افراد دانشمند مثل ابن سکیت، سرداران ترک، سرداران نظامی، افراد بسیار وجیه. اینها آیا میتونن برحق باشن؟ آیا این حدیث میتونه صحیح باشه؟ پس ببینید نمونه هایی در تأیید خود حکومت و هوادارانشون ما بعدها در میان عباسیان هم میبینیم. این اون انگیزهی که ما عرض کردیم در صحنه سیاست به حدیث سازی رونق بخشیده در اینجا مشاهده میکنیم. اما انگیزه های سیاسی فقط تقویت هواداران و موافقان نیست. خب یک سیاستمدار مکار، یک سیاستمدار دین فروش و بیدین میتونه همانطوری که برای هواداران و تقویت اونها حدیث بسازه، میتونه دستور بده برای تضعیف مخالفانم حدیث بسازن. در عرصه سیاست شما چه خودتون رو تقویت بکنید چه مخالف رو تضعیف بکنید به یک شکل به کمک شما میاد. خب حالا شما بیاید در دهه های اولیه قرن دوم هجری، امویان و عباسیان با هم کشمکش دارند و سپس عباسیان با هاشمیان و سادات حسنی. ما اینجا دو سه دسته حدیث جعلی میتونیم سراغ بگیریم. میتونیم از اموی ها سراغ بگیریم که چه حدیث های علیه عباسی ها ساختن و از عباسی ها سراغ بگیریم که چه احادیث رو هم علیه امویان به عنوان حکومت وقت که اینها دارن مقابلشون نهضت و قیام میکنن، و هم علیه هاشمیان و حسنیان در وقتی که عباسیان به حکومت رسیدن و حالا اونها قیام کردند. پس ما چندین دسته حدیث جعلی میتونیم اینجا شاهد باشیم. خب مثلا من یک نمونش رو میخونم. حدیث هست که ویلون لامتی من بن العباس، این رو به صوبان نسبت دادن که از پیامبر نقل کرده، وای بر امت من از عباسیان، شنعوها و البسوها ثیاب السواد، این امت رو عباسیان کریه میکنن، چهرهشون رو زشت میکنن و لباس مشکی به اونها میپوشانند، خداوند لباس آتش به اونها بپوشاند. تا اینجا اگر این بود هیچ مشکلی نبود، شاید واقعا پیامبر درباره عباسیان چنین سخنی رو گفته باشند و فرموده باشند، ولی ذیل حدیث اون انگیزه حدیث ساز رو لو میده. ادامه شو دقت بکنید، میگه هلاکهم علی ید رجل من اهل بیت هازهی و اشار الی ام حبیبه، هلاک عباسیان به دست مردی از اهل بیت و خویشاوندان این شخص. این شخص کیه؟ ام حبیبه است. حالا ام حبیبه کیه؟ همسر پیامبر، دختر ابو سفیان از امویان. یعنی حدیث در واقع اینجوری میگه، میگه ای کسی که تو میای تو صحنه سیاست میخوای علیه بنی عباس یا علیه بنی امیه موضع بگیری یا موافق این بشی یا مخالف اون بشی، اینو بدون پیامبر پیشبینی کرده که عباسیان به دست امویان از بین میرن، پس تو بیا طرف امویان. چون اکثر مردمی که میان تو صحنه سیاست تو اون زمان به خاطر دنیاشونه، خب این پیروز بشه میرن طرف این، اون پیروز بشه میرن طرف اون. این حدیثه داره میگه که تو بیا طرف امویان که پیروز میشن و عباسیان رو از میدان به در میکنن. خب از نظر تاریخی برعکسه، عباسیان امویان رو هلاک کردن. پیامبر آیا میتواند پیشگویی نادرست بکنه؟ پیامبری که بر عالم غیب آگاه است، از زمین و زمان اطلاع دارد، از گذشته و آینده خبر میدهد، یه همچین حدیث رو میتونیم بهش نسبت بدیم؟ خب اون موقع تو اون فضا این حدیث کار خودشو کرده ها، چون وقتی تو درگیریه، هنوز انتخاباته، هنوز درگیریه، هنوز کشمکشه، کی میدونه که چه کاندیدایی، چه کسی، چه قبیلهی، چه خلیفهی میاد رهبر میشه. این حدیث اون موقع کار خودشو کرده، خیلی ها رو جذب بنی امیه کرده. بعدن معلوم شده که این حدیث ساختگیه، به خاطر اینکه یه چیز نادرستی رو از نظر تاریخ داره میگه. معلوم شه که اینا رو اموی ها علیه عباسیان ساختن برای اینکه جو روانی جامعه رو به سود بنی امیه و بر ضد عباسیان تغییر بدن. خب همینا هم بنی عباس علیه امویان احتمالاً ساختن. لا اله الا بنی عباس علیه علویان و علیه سادات ها حسنی هم ساختن. خود امویان علیه علویان ساختن. نمونه هاش تو همون کتاب وضع و نقد حدیث من آوردم. مثلا ببینید امویان علیه علویان چنین ساختن. امرواس میگه که سمعت رسول الله یقول ان آل ابی طالب لیسوا لی باولیا انما ولی الله و صالح المؤمنین. خب امروز که معلومه وقتی حدیث بسازه برای ضد آل ابی طالب چی میسازه؟ آیا پیامبر میاد میگه آل ابی طالب دوست من نیستن؟ خب آل ابی طالب کیه؟ دامادشه، حضرت علی علیه السلامه. جعفر ابن ابی طالب سردار حضرت رسول تو جنگ معتق شهید میشه. رئیس هیئت اعزامی و مهاجرین به حبشه جعفر ابن ابی طالبه. آیا حضرت رسول کم از ابو طالب مدح کرده؟ آیا فاطمه بنت اسد همسر ابو طالب و مادر امام علی علیه السلام زنی نیست که پیامبر پیرن خودشو داد کفنش کنن؟ پای برهنه پشت جنازش را رفت، تو قبرش خوابید تا فشار قبر ازش برداشته بشه، بعد از قبر وایساد بهش تلقین کرد، جوری کرد در تشییع جنازه مادر امام علی فاطمه بنت اسد که اصحاب گفتن پیامبر ما ندیدیم تو تا حالا تو تشییع جنازه کسی این کارا رو بکنی. گفت چرا نکنم، اون مادر من هم بود، از فرزندانش لقمه میگرفت به من میخوراند. خب او وقت امراض یه همچین حدیثی رو بسازه که سمعت رسول الله میگه که آل ابی طالب دوستان من نیستند. اینها مشخصه که جعلی هست و برای از میدان بدر کردن افراد مخالف حکومت هست. حالا ما درباره حدیث سازی عباسیان تو این عرصه، یعنی تضعیف مخالفان، هم نمونه هایی داریم که انشالله در برنامه آینده خدمتتون عرض میکنم. لا اله الا انت سبحانك لا اله الا انت سبحانك سبحانك اني كنت من الظالمين اني كنت من الظالمين.
دوستان همراه، برنامه امروز رو با حدیث صحیحی از کتاب شریف وسائل الشیعه باب جهاد با نفس به پایان میبریم. شیخ حر عاملی از امام باقر علیه السلام روایت میکنه که اون حضرت فرمودند ستم بر سه گونه است: ستمی که خداوند آن را میامرزد، ستمی که آن را نمیامرزد و ستمی که آن را فرو نمیگذارد. و اما ستمی که خداوند آن را میامرزد، ستمی است که انسان میان خود و خدایش بر خیش روا داشته. ستمی که خداوند آن را نمیامرزد، شرک است و ستمی که خداوند آن را فرو نمیگذارد، مطالبات و حقوق میان بندگان است. دوستان شنونده همراه مرواریدهای ساختگی، با این امید که از برنامه امروز بهره برده باشین، همتون رو به خداوند متعال میسپاریم. خدا نگهدار. هر بار در کویر دل بارون ترابت میباره، از این خاک تا به اون اوج افلاک شمیم گلای بهاره، تو تموم دلها تموم نفسها این نشونه ها این ترانه ها پیچیده، به تموم سینه ها ز موهبت دعا ایزدی تابیده تابیده، همه جهان مثل باغ و گلشن همیشه همیشه راهی روشنه، وقتی که سوی آسمون دستی از میونه خزون بلنده، سوی پروردگار صدای پای بهار دوباره توی گوش هر کویو برزنه، همیشه راهی روشنه همیشه راهی روشنه.